خب من هم سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، کسانی که حضوری در اینجا با ما هستید و همچنین عزیزانی که از طریق یوتیوب با ما همراه هستن با ما رو دنبال میکنم. به شما عزیزان هم از هر جایی که هستید سلام عرض میکنم و امیدوارم که هفته ای که گذشته برای شما هفته ای پر از برکت بوده باشه و هفته پیش رو هم هفته ای پر از شادی، پیروزی و سلامتی برای شما عزیزان باشه. واقعا باعث افتخاره که در کنار شما عزیزان هستم و میتونم از این طریق شما رو خدمت کنم. اجازه بدید با هم دعا کنیم و کلام خدا رو با هم ازش بشنویم. پدر آسمانی، خداوند جلال، تو رو شکر میگیم، سپاست میگیم، از تو ممنون هستیم که همواره در هر لحظه زندگی با ما هستی، همراه ما هستی و ما را از سختی ها و مشکلات گذر میدی خداوند. پدر جان، در این روزهایی که همه دنیا دچار دگرگونی و تحول شده، از تو ممنون هستیم که اجازه میدی که کلام تو همچنان به گوش ما برسه به طرقهای مختلف. همونطور که پولس میگه، حتی اگر ما در بند و زنجیر باشیم، اما کلام تو در بند و زنجیر نخواهد، چرا که آزادی میاره، چرا که قدرت درش هست. و از تو ممنونیم که امروز در دستان ماست و این امکان رو به ما میدی که بتونیم اون رو بشنویم. پس از تو میخوام که در چند لحظه آینده، در ساعتهای پیش رومون ای خداوند، در این پرستش هامون، تمام حواس پرتی های ما، تمام آنچه که باعث میشه فکر ما درگیرش باشه، از ما دور باشه و اجازه بدی که در تو، در کلام تو، در پرستش تو ای خداوند، تمامی ذهن و فکر ما درگیر باشه. و امروز میطلبیم که از طریق کلامت هم با ما در این قسمت پرستش صحبت کنی، در نام عیسی مسیح، آمین. نمیدونم تا به حال فرق بین شنیدن در مورد یک مسئله و اتفاق هیجان انگیز یا حتی نگاه کردن به یک رویداد بسیار خوب و هیجان انگیز با اینکه شخصا خود شما در اون رویداد، در اون اتفاق درگیر و شریک باشید و خودتون شخصا اون رو تجربه کنید و احساسش کنید فکر کردید؟ چون فرق بسیار بزرگی هست بین زمانی که شما یک چیز رو میشنوی یا حتی میبینی و زمانی که خود شما قسمتی از اون اتفاق هستی، خود شما اون مسئله رو تجربه میکنی، اون مسئله برای شما در واقع قابل لمسه، خود شما درگیر اون هستی. فرق بسیاری از هممون با این موافق هستیم. به همین شکل فرق زیادیه زمانی که ما در مورد یک سری از اموری که به دست خدا به انجام میرسه در بین انسانها بشنویم فقط، و زمانی که خودمون قسمتی از اون باشیم، خودمون درگیر اون مسئله باشیم. فرق بین زمانی که شفا در بین بیماران اجرا میشه، بین بیماران به انجام میرسه، شفای بیماری رو ما میبینیم که ایمانداران براش دعا کردن، تا زمانی که خود من یکی از اون افرادی هستم که یا شفا براش انجام میشه یا من دست به دعا به نزد پدر میبرم برای اون شخص. چرا؟ چون من وقتی که شفا جاری میشه، من هم اون احساس مشارکت رو دارم، اون لذت رو میبرم. تفاوت بین زمانی که تنها کلام خدا رو ما میشنویم تا زمانی که خودمون اون رو توی زندگیمون تجربه میکنیم، به کار میبندیم و در برکاتش شریک میشیم. تفاوت بین زمانی که محبت، در مورد محبت و بخشش و رحمت خدا میشنویم تا زمانی که خودمون اونها رو در زندگیمون تجربه میکنیم و در زندگی دیگران به کار میبریم. خیلی تفاوته زمانی که میشنویم یک نفر با انتشار انجیل، خبر خوش، زندگی یک فرد رو، یک خانواده رو، یک قوم رو متحول کرد، با زمانی که خود من درگیر هستم، خود من اون فردیم که مبشرم، خود من اون فردیم که اون پیغام رو میبرم و به اون شخص، به اون خانواده و به اون قوم میرسونم و بعد ثمراتش رو در زندگیش میبینم. و بعد میشنوم که چقدر زندگیش متحول شده. من بارها این تجربه رو، این افتخار بزرگ، این لیاقت رو واقعا داشتم، مثل همه شما عزیزان، که افرادی اومدن و به من گفتن خدا رو شکر میکنیم که پیغام رو شنیدیم و چقدر امروز آزادیم، چقدر آرامش داریم، چقدر افکارمون واقعا تغییر کرده، چقدر اسارت‌ها، اعتیادها و و و چیزهای دیگه بوده و امروز ازش آزادیم. و چه لذتی میبری وقتی که این رو میشنوی، وقتی که به یاد میاری که پیغام رو به اون شخص دادی، وقتی که به یاد میاری براش دست گذاشتی و دعا کردی برای اولین بار، وقتی که به یاد میاری که از او دعوت کردی تا در کلیسای خداوند وارد بشه. و بسیار تفاوت هست بین این دو، که فقط بشنوم ببینم یا خودم در این قضیه دخیل باشم. خیلی زمانها وقتی یک داستانی حتی در کتاب مقدس میخونیم که چطور خدا از یک شخص استفاده های بزرگ کرده و تحولات عظیم رو به وجود آورده، ممکنه به خودمون گفته باشیم کاش من هم اونجا بودم، کاش این شخص من بودم که خدا از من استفاده میکرد. و برای اینکه بار دیگه عزیزان این جمله رو به کار نبرید که کاش من بودم، نیاز در فرصت‌هایی که خدا پیش روی شما ایجاد میکنه گام بردارید، اعتماد کنیم به خداوند. برای اینکه دیگه فرقی بین شنیده های ما و آنچه که شخصا تجربه میکنیم نباشه، نیازه که درهایی که خدا پیش روی ما برای این هم باز میکنه گام برداریم. یعنی نیازه که حرکت کنیم، نیازه که از حالت سکون خارج بشیم. خدا یک ایماندار ساکن رو نمیخواد. نیازه که حرکت کنیم و کاری انجام بدیم. اون کار مأموریتیه که خدا به عهده هر کدوم از ما گذاشته تا انجامش بدیم. توی هفته های گذشته ما در مورد مأموریت کلیسا صحبت کردیم، متوجه شدیم که خدا در هر زمان، در زمانهای مختلف، افراد مختلف رو برگزید تا از طریق اون افراد انسانهای دیگر رو در واقع به نزد خدا هدایت کنه، به نزد خودش بیاره، دوباره اونها رو با خودش آشنا کنه. و همچنین هفته گذشته دیدیم که مسیح امروز از ما میخواد که بریم و این پیغام رو با دیگران به اشتراک بذاریم. امروز برگزیده خداوند شمایی، امروز برگزیده خداوند ما هستیم که خدا میخواد ما بریم و این پیغام رو با دیگران به اشتراک بذاریم. مسیح تو انجیل یوحنا باب 17 آیه 18 که هفته پیش من خوندم، و زمانی که برای شاگردان دعا میکنه میگه همان گونه که تو مرا پدر به جهان فرستادی، من ایشان را به جهان میفرستم. کیا رو؟ من و شما رو. همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن و شاگرد او هستن. و بعد با هم از طریق بررسی اعمال رسولان باب 26 دیدیم که خدا چطور این مهم رو انجام میده، یعنی چطور ما رو میفرسته. ما رو میفرسته مثل پولس که بهش گفت برخیز بر پای خود بیست. صحبت کردیم، گفتیم امروز هم به من و شما میگه در همون جایی که هستیم برخیز روی پای خودت بیست. اگه درد داری، اگه غم داری، اگر مشکل داری، اگر ضعف داری، اگر هر چیزی که هست، خدا همونجا تو رو ملاقات میکنه. حتما نباید کشیش بشی خدا تو رو ملاقات کنه بری اونجا. حتما نباید خادمه نمیدونم یه قسمت خاصی باشی تا خدا یه همچی دعوتی از تو بکنه. هر جایی که هستی خدا داره ازت دعوت میکنه، بهت میگه برخیز روی پای خود بیست. و بعد میگه تو را میفرستم تا چشمان ایشان را، یعنی مردمی که بیرون هستن رو بگشایی، از تاریکی به نور، از قدرت شیطان به سوی خدا بازگشت نمایند. و بعد ثمره اون رو گفتیم، دو ثمره داشت. چی بود؟ بخشش گناهان برای افرادی که چشمانشون باز میشه به سمت نور میان، و سهیم شدن در بین مقدسین. خب اما سوال اینجاست، آیا این تمام اون چیزی که خدا میخواد ما انجام بدیم از طریق کلیسا، منظور مجموعه ایمانداران، آیا این تنها چیزیه که خدا میخواد ما بریم و انجام بدیم و از طریق ما به انجام برسه به عنوان یک مجموعه؟ خب جواب اگه بلی باشه، ما نیازی به این کلیسا دیگه نداریم، نیاز به هیچ کلیسایی نداریم، ما نیاز به عطایای مختلف هم نداریم، که در کلام خدا بارها در موردش صحبت شده. همه ما فقط باید مبشرانی باشیم که فقط پیغام رو برسونیم و تمام. و این مسلماً اون کاملیتی که کلام خدا از ما میخواد به انجام برسه نیست. این مأموریت کلیسا نیست و نخواهد بود. مأموریت نهایی کلیسا. اجازه بدید تا با هم پس آیاتی که امروز از انجیل متی باب 28 قرائت شد رو توجه کنیم. توی این آیات در واقع به عنوان Great Commission یا فرمان بزرگ یا بعضی ترجمه ها گفته مأموریت بزرگ شناخته میشه. توی این آیات مسیح رستاخیز کرده رو ما میبینیم که پیش از صعود خودش به آسمان شاگردان رو ملاقات میکنه و به اونها یک فرمان رو میده. آخرین فرمانی که خودش شخصا به اونها میده. که با گذشت 2000 سال، بیش از 2000 سال، همچنان این فرمان پابرجاست و دلیل رفتن و مأموریت بسیاری از ایمانداران و میسیونر هاست. خب با همین آیات رو بیشتر بررسی میکنیم. توی آیه 18 مسیح اعلام میکنه که تمام قدرت در آسمان و در زمین به من سپرده شده. خب مسیح با اعلام این مهم در واقع بر پایان محدودیتی که در جسم خودش پیش از رستاخیز از مرگ داشت اشاره میکنه. محدودیتی که در قالب جسم به خودش گرفت و در شکل و به شکل یک انسان در قالب جسم در بین ما ظاهر شد و با اون محدودیت ها رو خودش در واقع به تن خرید تا مثل ما باشه، تا جسم بپوشه در میان ما زندگی کنه. و در این آیه در واقع میگه دیگه اون محدودیت ها بر من نیست، تمامی قدرت چه در آسمان چه در زمین به من سپرده شده. و بعد در آیه 19 و 20 به اونها فرمان بزرگ خودش رو میده. بذارید با هم این دو آیه رو قرائت کنیم، بخونیم. پس آیه 19 و 20. پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند. خب احتمالاً ما این آیات رو بارها و بارها شنیدیم، هم توی همین کلیسا هم ما چندین بار در موردش موعظه شدیم. معمولاً شنیدیم که به ما گفته میشه بروید و مژده خوش رو با دیگران به اشتراک بذارید، بروید و برای مسیح جان سید کنید، بروید و مژده خوش رو به قوم ها بدهید. معمولاً تمرکز اصلی خیلی وقتها بر روی کلمه برویده، همونطور که توی هفته‌های گذشته هم ما خودمون در موردش صحبت کردیم. اما عزیزان این آیات ادامه داره، کلمه بروید شروع کاره. این آیات هرچند با بروید شروع میشه و کلمه بروید توی ریشه یونانی خودش به معنای این نیست که حالا اگه دوست داشتی برو، بروید حالا اگه نرفتی هم اشکال نداره، فرمانه، یک امره از طرف خود خداوند. یعنی خدا به هر کدوم از ما، هر ایمانداری که امروز این پیغام رو داره میشنوه یا کلن این آیات رو میخونه، داره بهش خود خداوند، کلام خود خداوند مستقیم میگه برو، داره او رو میفرسته برای مأموریتی. پس انتخابی نیست. و با این کلمه بروید شروع میشه که انگیزه و دلیل رفتن بسیاری از میسیونرها و ایمانداران به نقاط مختلف جهان، همونطور که گفتم، برای انتشار انجیل. و در دو هفته گذشته همونطور که گفتم تأکید خود ما بر روی این کلمه بروید بود که در واقع خطاب به هر ایمانداره، یعنی یک فرمان شخصیه در این حال که به کلیسا گفته میشه، اما به هر شخصه که برو و این مژده رو انتشار بده، مثل که به پولس گفته شد. اما این آیات در ادامه خودش به همه ما حالا، یعنی به یک مجموعه، یعنی زمانی که کنار هم میایم به کلیسا میگه، بیشتر در واقع به کلیسا یعنی جمع ایماندارا، چند تا اصل مهم رو بهشون میگه که در کنار هم باید انجام بدن. یعنی شخصا هر ایماندار میره پیغام رو میده و بعد در کنار هم که جمع میشن با هم باید چند تا اصل دیگر رو هم انجام بدن توی همین فرمان بزرگ. و امروز میخوایم بر روش تمرکز کنید. در ادامه بروید مسیح خطاب به شاگردان میگه چیکار کنید؟ بروید و آنها را شاگرد سازید. هدف نهایی فرمان بزرگ هرچند با بروید رفتن و انتشار پیغام شروع میشه، اما با شاگرد سازی در واقع. شاگرد سازی با این کلمه داره تموم میشه. در واقع میخوام بگم شاگرد سازی و بشارت دو روی سکه هستن که در کلیسا اتفاق میفته و این دو اصل مهم با هم دیگه در کار هستن. نمیتونیم از هم جداشون کنیم. در حقیقت فرمان مسیح اینه که بروید قوم‌های بیرون رو بشارت دهید. هر کدوم از ما درها رو باید باز کنیم، بریم مأموریتی که خداوند به هر کدوم از ما داده رو بیرون این درها انجام بدیم، بعد برگردیم در کنار همون افراد بایستیم و همه با هم در خدمتی که انجام میدیم در واقع اونها رو شاگرد بکنیم. خیلی فرقه بین کسی که دنبال کننده مسیحه و کسی که شاگرد مسیحه. توی کتاب مقدس روایت‌های اناجیل که می‌خونیم ما چند بار می‌بینیم که میگه عده زیادی، عده کثیری، چندین هزار نفر در پی مسیح حرکت می‌کردن و بعد مسیح خیلی جا هم توبیخ کرد، گفت شما از پی من میاد به خاطر نانی که خوردید، به خاطر معجزاتی که دیدید، اما در کنار اونها یک در رو نام میبره به عنوان شاگردان. پس خیلی فرق بینش هست و مسیح امروز از ما میگه بروید و اونها رو نمیگه دنبال کننده من کنید، فقط ایمان بیارن به اسم، میگه شاگرد کنید. خیلی متفاوته در حقیقت. پس گفتم فرمان مسیح اینه که برید قوم های بیرون رو بشارت بدید، اونها رو بیارید توی کلیسا، تعلیم بدید، ادامه آیه 20، تعلیم بدید تا به جاورنده دستورات مسیح باشد. خب در نتیجه اگه ما تنها به بشارت دادن قناعت کنیم عزیزان، در واقع تمامی پس این فرمان بزرگ رو به جا نیاوردیم. یعنی فقط بریم بشارت بدیم، خیلی خوبه ها، اولین قدمه، ولی تمام فرمان بزرگ نیست. اگر هم تنها به شاگرد سازی تنها بسنده کنیم، باز در واقع تمامی فرمان مسیح رو انجام ندادیم. یعنی فقط تمرکزمون توی کلیسا باشه، چجوری این رو رشد بدیم، چجوری این خدمت رو بزرگ کنیم، چطوری این شخص رشد پیدا کنه. خب کی قراره بره جان سید کنه؟ کی قراره الان این مژده رو بده به بیرون؟ پس این دوتا با هم مثل دو روی سکه کار میکنن و خیلی مهمه که این شاگردی مسیح ابتدا باید در خود ما اتفاق بیفته. یعنی ما اول باید شاگرد بشیم و همچنین برای شخصی که بشارت رو میشنوه هم باید به انجام برسه، یعنی او رو هم باید شاگرد بکنیم. خب این به چه معناست؟ ما میتونیم در بایبل استادی های بسیار شرکت کنیم عزیزان، شهادت های بسیار زیبا بشنویم، توی جلسات کلیسایی هم مرتب شرکت کنیم، در کلاس‌های درسی بسیاری شرکت کنیم، ولی همچنان شاگرد نشیم. الزاماً اینا من و شما رو شاگرد نمی‌کنه. در نتیجه میتونیم بسیاری رو هم بشارت شاید بدیم و دعوت کنیم به همین کلاس ها، به همین جلسات بایبل استادی و اونها هم هیچ وقت شاگرد نشن. شما سالها، میخوام مثالی براتون بزنم تا این موضوع بیشتر بازشه، شما سالها در مورد سازها و نوتها کتاب مطالعه کن، بشین بارها سمفونی موزارت رو گوش کن، آیا شما رو یک نوازنده ساز متبحر تبدیل میکنه؟ قطعا نه. شما سالها از کار یک جراح زبردست بشنو، فیلمهاش رو نگاه کن که چطور جان یک نفر رو از مرگ نجات میده، آیا شما رو تبدیل به یک جراح میکنه؟ آیا لذتی که اون نوازنده، اون موزیسین، اون جراح احساس میکنه و تجربه میکنه شما میتونی احساسش کنی، تجربه کنی؟ ممکنه لذت ببری از موسیقیش، ممکن از زدن اون ساز لذت ببری، ممکن از اون کار اون جراح واقعا احساس خوبی به دست بده که جون یک نفر نجات میده، اما چقدر بیشتر خود او که درگیر هست، دستش توی این کار لذت میبره. هممون اینو قبول داریم؟ پس اینکه تنها من یک سری آموزه ها و تعالیم رو یاد بگیرم، اونها رو در مسیر زندگی خودم ولی استفاده نکنم، به کار نگیرم، در واقع مثل این شاید بشه گفت میمونه که من رو تبدیل میکنه به یک مخزن بزرگ آب زیرزمینی. هرچند یک منبع بزرگ حیات هست، ولی یک قطرش رو نمیتونی به یک تشنه بدی، چون اون زیره. اگر من هم تمام تمرکزم روی این باشه که فقط این آموزه ها رو بگیرم، هی بشنوم، هی موعظات اینا خیلی خوبه، ولی اگه قرار باشه به کار نبندمش، اگه توی زندگی اجرا نکنم، شاگرد نخواهم شد. چون آیه 20 میگه به اونها تعلیم دهید که به جا آورنده باشن، تعالیمی رو که به شما دادم. نقطه برعکسش رو هم میخوام بگم، چون مسئله مهمیه. اگر تنها شما یک ساز رو بخری، شروع کنی به نواختن، فقط تمرین کنی، بدون فراگیری علم، بدون دانش اون کار، شما الزاماً یک نوازنده توانمند باز نخواهی شد. شاید یک آهنگی رو بزنی در انتها، ولی شما رو یک موزیسین نمی کنه. بچه هایی که تو کار ساز و پرسش هستن این رو میتونن خیلی قشنگ بیشتر برای ما بعدم باز کنن. اگه تنها به همین شکل شما که جراحی رو دوست دارید تو دستت تیغ بگیری، بعد بگی خب من میخوام دیگه تمرین کنم از امروز، شروع کنی به تمرین کردن، به نظرتون چه فاجعه‌ای به بار میاد اگر علمش رو نداشته باشی، اگه دانشش رو نداشته باشی؟ تنها با تمرین بخوای یک جراح زبردستی بشی، یک فاجعه بزرگی رو به بار میاری. پس باز تنها با تمرین و ممارست تنها هم عزیزان، بدون دریافت اطلاعات کافی، بدون تعلیم، حتی اگه به نتیجه هم برسی، آسیب‌های فراوانی به خودت و به دیگران زدی که در کنار تو هستن. اینها هم در مورد زندگی ایمانی خود ما تصدیق میکنه، هم در مورد کسانی که بهشون بشارت میدیم. یعنی هم باید بشنون، باید اطلاعات کسب کنن، هم اونها رو تشویق کنیم و اونها هم تو این مسیر گام بردن که اونها رو به کار ببندن تا شاگرد بشن. هم زندگی خودمون، هم زندگی هر کسی که به مسیح ایمان میاره. یادم چند سال پیش توی کلیسای انگلیسی زبانی میرفتم و اینها هر ماه میشنر میفرستادن به کشورهای آفریقایی اینها، و بعد من با یکی از این میشنراشون که اتفاقا خیلی هم توی همه این سفرهای میشن دستی داشت و به هر حال خیلی واقعا خدمت نیکویی داشت، صحبت میکردم و متوجه شدم ایشون اصلا در رابطه با ایمان مسیح انقدر اطلاعاتی اصلا خیلی ضعیفه. بعد گفتم شما اونجا که میرین چیکار میکنین؟ گفت ما میریم خونه میسازیم واسه کسایی که خونه ندارن تو این کشور. خب خیلی خوب بود. بعد گفتم خب مجد انجیل رو بهشون میدین؟ گفت نه دیگه، ما خونه رو میسازیم. خیلی خوبه، خیلی عالیه، میخوام بگم این یه پارت قضیه است، ولی چون خود شاگرد نشده بود و اطلاعات کافی نداشت، نمیتونست اونجا نجات جان باشه برای اونها. نجات میداد اونها رو از اون وضعیت سختی که توی دنیا تجربه میکردن، ولی نجات جان در کاری نبود. چرا؟ چون خودش هیچ اطلاعاتی نداشت، میگفت من نمیدونم خود. و اون چیزی نیست که کتاب مقدس به ما یاد. ما باید بدونیم که روی دیگه بروید در واقع پس بشارت دادن، روی دیگه بروید و بشارت دهید در واقع شاگرد سازیه که خود مستلزم اینه که من و شما شاگرد شده باشیم اول. اما چطور؟ آیه 20 به ما میگه، مسیح میگه به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند. نمیگه گوش کنن کلام خدا. مسیح نمیگه که فقط اونها رو بهشون تعلیم بدید، میگه تعلیم بدید که به جا بیارن. شاگردان مسیح توی کلام میخونیم به وجد میان وقتی که توی مسیر شاگردی با مسیح، در واقع مسیح اونها رو میفرسته، بهشون قوت میده، تجهیزشون میکنه، میفرستشون که برن و آنچه که تعلیم دیدن رو به جا بیارن، برن شفا بدن، برن معجزات از دست اونها باشه، برن مژده خوش انجیل رو بگن. و اونها وقتی برمیگردن پر از وجد و شادی هن. چرا؟ چون تعالیم و تعالیم مسیح و ثمرات اون تعالیم رو در عمل دیدن. دیدن خود اونها هم میتونن حالا همه اون تعالیم رو به کار ببندن، باعث آزادی ها بشن، باعث این بشن که جان خیلی ها نجات پیدا کنه، باعث این بشن که تسلی پیدا کنن، باعث این بشن که افتادگان در واقع دوباره بنا احیا بشن. و من و شما هم امروز همین کار رو مسیح میخواد بکنیم. ما ممکنه در مورد بخشش و مثلا محبت خیلی بدونیم، خیلی موعظات در موردش گوش کرده باشیم، خیلی کتاب‌ها رو مطالعه کردیم در موردش، در بایبل استادی ها از زوایای مختلف همین رو بررسی کردیم و خیلی خوبه. اما تا زمانی که نریم و دیگران رو خودمون نبخشیم، تا زمانی که نریم و مردم رو محبت نکنیم، در واقع این مهم رو یاد نمیگیریم که ببخشیم و یا محبت کنیم. تنها زمانی میتونیم اینها رو یاد بگیریم و در این زمینه شاگرد مسیح باشیم که دست به عمل بزنیم. کلمه شاگردی در واقع درش به غیر از یاد گرفتن عمل کردنه. ما وقتی میریم یه جای شاگردی کنیم، به ما یک ابزاری میدن، میگن این کارها رو باید انجام بدیم، خب حالا انجامش بده تا یاد بگیری. شما اگر بری یه آرایشگاه بخوای آرایشگری یاد بگیری، فقط نمیشینه برای توضیح بده رو تخته، اول این کارو ممکنه بکنه، بعد بری یک بالاخره قیچی میدن و یک سری مثل سر من میگن رو سر کچلی این بابا استاد. بالاخره باید به کار ببندیش. در ایمان ما هم همینه، در بشارت ما هم همینه، ما باید بریم و دست به عمل بزنیم عزیزان. تا زمانی که نریم ما نمیتونیم شاگرد مسیح بشیم. این فرمول رو میتونیم تو تمامی تعالیم مسیح حالا به کار ببندیم و همچنین در فرمان بزرگ مسیح. تا زمانی که نریم عزیزان، اولین قدم، خب ما لذت بشارت دادن رو نمیتونیم تجربه کنیم و اون در اون سهیم باشیم. تا زمانی که دست به تمرین نزنیم و تعالیم مسیح رو در زندگیمون به کار نبریم هم، باز نمیتونیم لذت شاگردی مسیح رو خودمون اول تجربه کنیم و ازش لذت ببریم، برکاتش رو دریافت کنیم و نتایج اون تعالیم نیکو رو ببینیم، و بعد نمیتونیم دیگران رو شاگرد کنیم که بهشون مژده دادیم و در واقع از یک برکت عظیم اونها رو محروم کردیم. پس تا زمانی که نریم، تا زمانی که شاگرد نشیم و در مسیر شاگردسازی دیگران گام بر نداریم، نمیتونیم فرمان مسیح رو به کاملیت و انجام برسونیم. عزیزان، بشارت و شاگردی دو روی سکه هستن، اینو یادتون نره. به این معنا که یاد میگیریم و شاگرد میشیم زمانی که میریم بشارت میدیم، دیگران رو خدمت میکنیم و تعلیم میدیم. پس وقتی من خدمت میکنم، تعلیم میدم، میرم بشارت میدم، در واقع به این معنی که من دارم یاد میگیرم و شاگرد میشم. در این حال همونطور که میرم بشارت میدم و خدمت میکنم، دیگران رو تعلیم میدم، باز یاد میگیرم و شاگرد میشم. دو روی سکه است، اینها رو نمیتونی از هم جدا کنی. اگر من بشارت میدم، دارم خودم رشد میکنم و شاگرد میشم. همچنین اگر میرم و دیگران رو شاگرد میکنم، باز دوباره دارم در واقع توی این مسیر بشارت دادن گام برمیدم و فرمان بزرگ مسیح رو دارم به انجام میرسونم. فرق بزرگی است، همونطور که گفتم، بین دانستن و شنیدن در مورد یک لذت، یک رویداد هیجان انگیز، یک واقعه خوب، تا اینکه خودم شخصا اون رو تجربه کنم و احساس کنم. بین این دو فرقه. و سوال اینجاست، میخوام با این سوال تموم کنم، که آیا شما امروز مایلید که در مورد به تحقق رسیدن فرمان بزرگ مسیح، که فرمان به هر کدوم از ما و اون رسوندن مژده انجیل در وهله اول و شاگردسازی هستش در وهله دوم که دنیا رو متحول کرده، همچنین در حال متحول کردن دنیا هم هست، تنها بشنوم، تنها یک شاهدی از دور باشم، یا مایلید شخصا خود شما در این تحول و به تحقق رسیدن اون در دنیا سهیم باشید؟ خدا از شما میخواد که دومی باشید. شما در کدوم مسیر گام برمی‌دارید. بیاید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، از تو ممنونیم که ما رو خوندی تا در کار رشد ملکوتت خداوند سهیم باشیم. چقدر احساس خوشنودی می‌کنیم زمانی که یک کمپانی بزرگ، یک شرکت بزرگ، یک رویداد بزرگ از ما دعوت می‌کنه که درش نقش کوچکی داشته باشیم. و چقدر امروز باید بیشتر پس ما ای خداوند این موضوع رو درک کنیم که تو خدای خالق هستی، تو خدای عظیم خداوند، خدایی که پدر همه ما هستی و تمامی آن چیزی که ما می‌بینیم و نمی‌بینیم خلق شده به دست توست و تو بر روی اون کنترل داری. تو خود ای خداوند ما رو خوندی، از ما دعوت کردی که همکاران تو باشیم و در این مسیر که قوم‌ها رو شاگرد تو بسازیم، مسیح جان گام برداریم، با تو شریک باشیم، با تو همکار باشیم. خداوند کمک کن که در این مأموریت بزرگ که به عهده هر کدوم از ما و در این حال به عهده همه ما هستش، خداوند سهیم باشیم و در این مسیر گام برداریم. تو رو سپاس میگیم در نام عیسی مسیح.